با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب رومیان فصل 6. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از تقدیس نظری، تقدیس عملی. در فصل 5 پی بردیم که گناه توسط اولین انسان یعنی آدم آمد و تقدیس از طریق مسیح. به دلیل پیشوا بودن طبیعی آدم، گناه به خاندان بشری راه یافت. ولی یک پیشوای دیگر نیز برای خانواده بشری وجود دارد و آن مسیح است. او حیات و عدالت می بخشد. او جرم گناه را از ما بر می دارد و بر اساس آن قادر است وارد زندگی آنهایی شود که به او اعتماد می کنند و شروع به عادل نمودن آنها می کند. به این معنا که او قادر است آنها را نیک گرداند. اکنون فصل ششم را با موضوعی آغاز می کنیم که من آن را تقدیس نظری نامیدم. اجازه دهید مطلبی در خصوص تقدیس بیان کنم. تفاوتی بین عادل شدن و تقدیس وجود دارد. دوست من، این دو از کلمات کتاب مقدس هستند که شما باید آنها را درک کرده و با آنها آشنا شوید. تفاوتی وجود دارد بین اینکه فقط نجات یافته از گناه باشید و اینکه به آن افرادی تبدیل شویم که باید باشیم. چون ما برای خداوند جدا و انتخاب شده ایم. یکی شدن با مسیح برای عادل شدن نیز زمینه ی تقدیس ما است. ما در مسیح هستیم. عادل شمرده شدن و تقدیس یافتن دو موضوع متفاوت هستند، ولی حتما متقابل و ضد هم نیستند. عادل شمردگی آن پایه‌ای است که تمام ساختار تقدیس بر آن بنا می شود. اکنون اجازه دهید که مطالب را اینگونه مطرح کنم. عادل شمردگی یک عمل است و تقدیس یک کار. عادل شمرده شدن در همان لحظه‌ای که شما به مسیح اعتماد کردید به وقوع پیوست. شما نیکو اعلام شدید. جرم گناه از شما برداشته شد. سپس خدا در زندگی شما کاری را شروع کرد که در تمام طول زندگی ادامه می‌یابد. من به نجات در یک لحظه اعتقاد دارم، ولی تقدیس جریانی است که در طول زندگی ادامه دارد. به عبارت دیگر، عادل شمردگی وسیله است و تقدیس مقصود است. عادل شمردگی برای ما است، اما تقدیس در ما می‌باشد. عادل شمردگی اعلان عادل شدن یک گناهکار است و تقدیس آن گناهکار را عادل می سازد. عادل شمردگی تمامی جرم و مجازات گناه را بر می دارد. تقدیس رشد و قدرت گناه را بر می دارد. خدا هم ظاهر و هم باطن را آرایش می دهد. او آراینده ظاهر است، به طوری که ما را قادر می سازد در برابر او بایستیم، چون او بهای خطاها و مجازات ما را پرداخته و جرم گناه را از ما برداشته است. ولی او آراینده باطن ما نیز هست. او توسط قدرت روح القدس وارد زندگی و قلبهای ما می شود تا ما را تبدیل به آن مسیحایی کند که باید باشیم. زمانی که خدا ما را نجات می دهد، ما را در گناه ترک نمی کند. این مطلب دلالت بر این نمی کند که تقدیس وظیفه ای است که از عادل شمرده شدن می آید. واقعیت این است که از آن جریان می آید. یا بهتر بگوییم عادل شمردگی و تقدیس هر دو از بودن در مسیح مصلوب شده و قیام کرده ناشی می شوند. شخص گناهکار توسط ایمان برای نجات و نیز برای تقدیس مسیح را از آن خود می کند. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 به ما گفته شده است که خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. تا فصل ششم پولس موضوع زندگی پاک یک شخص ایماندار را مطرح نمی کند. از فصل شش به بعد پولس در مورد نجات گناهکار صحبت نمی کند. او هنگامی که موضوع نجات را مطرح می کرد در مورد یک ایماندار و آن زندگی که او باید می داشت صحبتی نمی کند. اما اکنون این موضوع را مطرح می کند. بنابراین موضوع این فصل توانایی خدا در تبدیل کردن گناهکارانی است که او آنها را عادل شمرده به عادلینی واقعی. او نشان می دهد که گناهکاری که عادل شمرده شده است نمی تواند در گناه ادامه دهد، زیرا او مرد و در مسیح دوباره قیام کرد. ادامه دادن در گناه ما را به سمت بردگی گناه هدایت می کند و این خود یک دلیل دیگر برای ادامه ندادن زندگی در گناه است. یک ایماندار اکنون طبیعتی جدید دارد و او باید از خداوند اطاعت کند. این بخش ما را از این باور مدرن و متداول نجات می دهد که یک ایماندار می تواند آنچه را که مورد پسندش است انجام دهد. اتحاد با مسیح در مرگ و قیام او به این معنا است که او اکنون خداوند و مالک ما است. او به ما آزادی می بخشد، ولی آن آزادی چنان که خواهیم دید یک مجوز برای سوء استفاده کردن از آزادی نیست. تقدیس نظری. در رومیان فصل 6 آیه 1 می‌خوانیم: پس چه بگوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ پولس در اینجا به روش استدلالی روی می‌آورد. او با چنین روشی در مورد گناه صحبت نمی‌کرد. او سعی نمی‌کرد که چیزی را ثابت کند، بلکه فقط واقعیت را نشان می‌داد. او فقط به زندگی به طور عام نگاه کرد، به جاهایی که هر روز قابل دیدن می‌باشند و گفت که ما همه گناهکاریم. اما اکنون او از این پرسش عامیانه استفاده می‌کند که این فصل را شروع کند. روش صحبت او استدلالی است. در زبان یونانی این سوال طوری مطرح شده است که تنها یک جواب دارد. او سوال را این چنین شروع می کند: پس چه بگوییم؟ پس از دیدن نجات عظیم خدا چه می توان به او گفت؟ تنها جواب مناسب ما شکرگزاری و گفتن هللویا است. چه چیز دیگری می توان در برابر نجات عظیم خدا بگوییم؟ اکنون سوال بحث برانگیز پولس این است: آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ دوست من، این است جواب خدا به این سوال که آیا بعد از نجات یافتن می توان به زندگی در گناه ادامه داد. جواب این است: خدا ممنوع کرده است. فکری باطل است. هرگز. در رومیان فصل 6 آیه 2 می خوانیم: هاشا، ما که از گناه مرده ایم چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟ این واقعیت که پولس این سؤال را می پرسد دقیقاً آشکار می کند که درک او از معنای عدالت اعلان نیک شمردن فرد است و نه به این معنی که انسان خوب و نیکو می باشد. معنای عادل شمردگی برداشته شدن جرم و مجازات گناه است و نه برداشته شدن قدرت گناه در این زندگی. اکنون او قصد دارد در مورد برداشته شدن قدرت گناه صحبت کند. اگر خدا شما را عادل شمرده است و جرم گناه را از شما برداشته است، پس دوست من، شما نمی توانید به زندگی در گناه ادامه دهید. جواب این است: خدا آن را ممنوع کرده است. چگونه ما که نسبت به گناه مرده ایم موضوعی است که به اشتباه فهمیده می شود. تا زمانی که در این زندگی هستیم هرگز نسبت به گناه نمی میریم. ترجمه تحت لفظی آن این است: چگونه ما که نسبت به گناه مرده شده ایم. به این تفاوت توجه کنید. این بدین معناست که ما در شخصی که جایگزین ما شد، یعنی در عیسی مسیح نسبت به گناه مرده ایم. ما در مسیح نسبت به گناه مرده ایم، ولی خود ما هرگز نسبت به گناه نمرده ایم. هر انسان صادقی می داند که هرگز به جایی نمی رسد که نسبت به گناه مرده باشد و هیچ گناهی نکند. او به جایگاهی می رسد که می خواهد برای خدا زندگی کند، ولی او آگاه است و تشخیص می دهد که هنوز آن طبیعت کهنه گناه آلود را دارد. آیاتی نظیر این وجود دارند که گروهی از افراد جدی را که من آنها را ایمانداران ساده لوح می نامم و امیدوارم نسبت به آنها بی انصاف نباشم، به این سمت هدایت کردند که احساس می کنند به آن سطح بالا از زندگی مسیحی رسیدند که دیگر گناهی نمی کنند و به مقام مسیحیانی بهتر رسیدند که مرتکب گناه نمی شوند. یکی از این فرقه ها گروه هایی هستند که زندگی پیروزمند مسیحی را تعلیم می دهند. آنها احساس می کنند که به اوج کمالیت رسیدند. انواع مختلفی از این نوع فرقه ها و تعالیم مسیحی هستند که من با تعدادی از آنان آشنا هستم. سالها پیش یکی از این گروه ها در کالیفرنیای جنوبی وجود داشت که بسیار مضر و زیانبخش بود. مرد جوانی مرا تشویق کرد که در یک جلسه پرستشی صبحگاهی شرکت کنم و از من پرسید آیا شما زندگی پیروزمند مسیحی را دارید؟ فکر کنم او را با گفتن اینکه نه من زندگی پیروزمند را ندارم متعجب ساختم. سپس پرسیدم آیا شما چنین زندگی پیروزمند مسیحی را دارید؟ خب او به حاشیه ها پرداخت و از دادن جواب مستقیم امتناع کرد. او گفت که سعی می کنم و من گفتم صبر کنید. سوال این نبود. شما از من پرسیدید که آیا این چنین زندگی می کنم و من گفتم خیر. حالا شما جواب بدهید بله یا نه. و او تا امروز جواب مرا نداده است. او نیز مانند اکثر آنها چهره رنگ پریده و به نظر مشکل کمخونی داشت. فکر کردم به تازگی مقداری از خونش را هدیه کرده است. او به بحث کردن درباره موضوع مورد نظرش ادامه می داد. خب آیا کتاب مقدس نمی گوید که من با مسیح مصلوب شدم و آیا نمی گوید که ما نسبت به گناه مرده ایم؟ من گفتم نه، این آن چیزی نیست که کتاب مقدس می گوید، بلکه می گوید ما در مسیح نسبت به گناه مرده ایم. این وضعیت ماست، ولی ما در این زندگی هرگز نسبت به گناه نمی میریم. شما طبیعتی گناهکار دارید، من طبیعتی گناهکار دارم و ما تا زمانی که در این زندگی هستیم آن را خواهیم داشت. او اصرار کرد. پس اینکه کلام میگوید ما با مسیح مصلوب شدیم به چه معناست؟ به او گفتم وقتی مسیح بیش از 2000 سال پیش مرد، آن زمانی است که ما مردیم. ما در او مردیم و در او قیام کردیم و اکنون به مسیح زنده پیوستیم. این حقیقت بسیار عظیمی است که وجود دارد. در مورد شما نمی دانم، ولی من قادر نیستم که خود را مصلوب کنم. جالب این است که شما می توانید به روش های مختلف خودکشی کنید، توسط سم خوردن با یک اسلحه و یا با پریدن از بالای یک ساختمان، ولی شما نمی توانید خودتان را مصلوب کنید. شما ممکن است که بتوانید میخ را در یک دستتان فرو ببرید، ولی چگونه می خواهید میخ دیگر را بر دست دیگرتان بر صلیب فرو کنید؟ شما هرگز نمی توانید چنین کاری انجام دهید. چگونه می خواهید خود را مصلوب کنید؟ نمی توانید این کار را انجام دهید. دوست جوان من، قبول کنید که شما بیش از 2000 سال پیش وقتی عیسی مسیح مرد مصلوب شدید. عیسی مسیح برای شما تمام کارها را انجام داده است. به او ایمان آورید. در رومیان فصل 6 آیه 3 می‌خوانیم: مگر نمی‌دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم، جزئی از وجود او شدیم و با مرگ او طبیعت گناه آلود ما نیز مرد. پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟ این نیز یکی از آیاتی است که گاهی به درستی درک نمی شود. اگر در این آیات فقط آب غسل تعمید را در نظر بگیرید، معنی اصلی آیه را از دست داده اید. سالها پیش یکی از معلمین بزرگ مسیحی که به قوطه‌ور شدن در آب هنگام غسل تعمید به طور بسیار جدی باور دارد، در کلیسایی که من کشیش آنجا بودم برای شرکت در کنفرانسی آمده بود و پس از جلسه در حین اینکه او را به سمت هتل می بردیم از او پرسیدیم: آیا از سخن شما برداشت صحیحی کردم که در فصل 6 رومیان هیچ اشاره‌ای به آب غسل تعمید وجود ندارد؟ او خندید و گفت: خیر، این دقیقاً آن چیزی نیست که گفتم. او گفت که اگر تمام توجه خود را در فصل 6 رومیان بر موضوع آب متمرکز کنید، نکته اصلی را از دست داده اید. من گفتم: بسیار خوب، اگر شما نیز این چنین درک می کنید، عالی خواهد بود، زیرا نظر من هم درباره حقیقت عظیمی که در اینجا وجود دارد مانند شما است و من هم آن را تأیید می کنم. در این آیه منظور پولس از کلمه تعمید چه بود؟ فکر نمی کنم که در ابتدا به غسل تعمید اشاره کند. اشتباه برداشت نکنید، من به غسل تعمید در آب اعتقاد دارم و معتقدم که فرو رفتن در آب هنگام مراسم غسل تعمید به بهترین نحو آنچرا که اینجا تعلیم داده شده را بیان می کند. ولی اینجا پولس در واقع در مورد یکی شدن با مسیح صحبت می کند. نکته جالب این است که در اینجا در کتاب مقدس به زبان انگلیسی مترجمین اولیه لغت یونانی غسل تعمید را به انگلیسی ترجمه نکردند، بلکه همان کلمه یونانی را به انگلیسی نوشتند، به این معنی که آنها صرفاً لغت یونانی را به انگلیسی تلفظ کردند، چون معنای مختلفی از این کلمه وجود دارد. در لغتنامه یونانی من در حدود 20 معنی برای این لغتنامه وجود دارد. می دانستید که کلمه غسل تعمید در زبان یونانی حتی می تواند به رنگ کردن موها نیز ترجمه شود؟ در واقع در آسیای صغیر گروهی بودند که موهایشان را بنفش می کردند و به یک گروه تعمیدی تعلق داشتند. ولی اینجا در رومیان فصل 6 آیه 3 پولس از یکی شدن با مسیح سخن می گوید. ما در مرگ او تعمید یافته ایم و با او یکی شده ایم. پولس در اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 میگوید: هر یک از ما عضوی از بدن مسیح هستیم و بعضی از ما یهودی و بعضی غیر یهودی، بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد، اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. چنانکه پولس در آیه بعدی توضیح خواهد داد، ما در مرگ مسیح یکی شده. اکنون پولس می‌خواهد بگوید که سه چیز ضروری برای تقدیس ما وجود دارد. دو مورد از آنها نظری هستند و سومی کاملا عملی است. برای آن دو مورد نظری نیاز به داشتن آگاهی و دانستن از سوی ما است. هر وسیله‌ای که شما می‌خرید دستورالعمل خاص خود را به همراه دارد. زمانی که اسباب بازی برای یکی از نوه‌هایم می‌خرم، آن را از جعبه در می‌آورم و سعی می‌کنم که آن را طبق دستورالعمل درست کنم. گاهی انجام دادن این کار برایم بسیار دشوار است. خب داشتن یک زندگی مسیحی نیز آنقدر مهم است که یک دستورالعمل به همراه دارد. موضوعاتی وجود دارند که حتما باید از آنها آگاه باشیم. ما باید بدانیم که وقتی مسیح بیش از 2000 سال پیش بر صلیب مرد، ما با او یکی شدیم. اجازه دهید این موضوع را به طور شخصی بیان کنم. بیش از 2000 سال پیش مرا به خارج از یک شهر آسیایی به نام اورشلیم هدایت کردند. و همچنین بگویم چندی پیش هم به آن شهر رفتم و از پایین به محلی که تپه جوجوتا یا جمجمه سر معروف است نگریستم. سعی کردم کسی را که در آنجا ایستاده بود ببینم. وقتی او بیش از 2000 سال پیش آنجا مرد، او مرا نیز با خود به آنجا برد. من آن شخص مجرم و گناهکار بودم. او گناهکار و مجرم نبود. در مورد اینکه آیا یهودیان او را مصلوب کردند و یا بر صلیب رومیان مرد، با من بحث نکنید. اجازه دهید در این مورد بحث نکنیم. گناه من او را بالای آن صلیب برد و گناهان شما دوست من او را به بالای صلیب برد. همه ما با مسیح یکی شده بودیم. این نکته ای است که باید بدانیم و دانستن این مطلب برای ما بسیار مهم است. ما با او یکی شده ایم. اکنون پولس این مطلب را بیشتر توضیح خواهد داد. رومیان فصل 6 آیه 4 می گوید هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می داشت با او در آب دفن شد و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم. ما توسط قسط تعمید در موت با او دفن شدیم. درست همان گونه که در مرگ مسیح با او یکی شده ایم، در قیام او نیز با او یکی شده ایم. ما امروز به مسیح زنده پیوسته ایم. به عبارت دیگر گناهان ما داوری شدند. اکنون ما قیام کردیم و آن طرف در آسمان با عیسی مسیح نشسته ایم. دوست من، برای گناهان شما تنها دو مکان وجود دارند. یا اینکه آنها بر عیسی مسیح قرار گرفتند وقتی او بیش از 2000 سال پیش برای شما مرد، چون شما به او به عنوان منجی خود اعتماد کرده اید، یا اینکه هنوز گناهانتان امروز بر شما هستند و داوری پیش روی شماست. مکان سومی وجود ندارد که بتوانید گناهان را آنجا بگذارید. ما توسط تعمید در مرگ او با او یکی شده، یعنی با او دفن شده ایم. به نظر من توسط غوطه‌ور شدن در آب هنگام مراسم غسل تعمید واقعیت روحانی عظیمی که اینجا وجود دارد، بهتر معرفی شدن و یکی شدن با مرگ او را نمایان می سازد. از نظر من تعمید روح القدس غسل تعمید واقعی است و تعمید آب فقط یک مراسم کلیسایی است. اما شیوه غوطه‌ور شدن در آب بهترین حقیقت روحانی یکی شدن با مرگ مسیح را نشان می دهد. به همین دلیل یک فرزند خدا امروز باید در آب غسل تعمید یابد. این کار شهادتی است درباره پیوستن او به مسیح زنده. انجام این کار بسیار مهم است. اکنون ببینیم منظور پتروس در اول پتروس فصل 3 آیه 21 چیست وقتی میگوید اکنون این طوفان غسل تعمید را در نظر ما مجسم می کند. وقتی تعمید می گیریم، نشان می دهیم که به وسیله زنده شدن مسیح از مرگ و هلاکت نجات یافته ایم. هدف از غسل تعمید نظافت و شستشوی بدن نیست، بلکه با تعمید یافتن در واقع به سوی خدا باز می گردیم و از او می خواهیم که دلهای من را از گناه پاک سازد. او چگونه ما را نجات می دهد؟ خب در این آیه او در مورد 8 نفر که از طوفان نجات یافتند صحبت می کند. آنها وارد آبهای داوری شدند در حالی که در کشتی بودند. مردمی که درون آب و خارج از کشتی بودند همگی غرق شدند. فقط آن 8 نفر که در کشتی بودند خیس نشدند. با این حال پتروس میگوید که آنها توسط غسل تعمید نجات یافتند. واضح است که کلمه غسل تعمید در این مثال هیچ ربطی با آب ندارد، بلکه به معنی یکی شدن است. آنها در واقع با کشتی یکی شدند. بودن آنها در کشتی نجات آنها را امکان پذیر ساخت. آنها به خدا ایمان آورده بودند و وارد کشتی شدند. خداوند قایقی را که روی سطح آن آبهای عظیم شناور بود دید. اکنون امروز هم خدا مسیح را می‌بیند. او شخص مرا نمی‌بیند، زیرا من در مسیح هستم. امروز عیسی مسیح کشتی من است. عیسی مسیح بر آب‌های مرگ شناور شده و ما در مسیح هستیم. او به جای ما مرد و ما با او قیام کردیم. ما به او پیوسته ایم. این نکته مهم است. فراموش نکنید. اگر این عصر را فراموش کنید، یکی از عظیمترین حقایق زندگی مسیحی را از دست داده اید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.